أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. در ادامه مباحث اعجاز علمی قرآن، در جلسه پیش این بحث مطرح شد که خلقت آسمان و زمین فی ستت ایام، در 6 روز صورت گرفته. خب مراد این 6 روز چیه؟ توضیح دادیم، گفتیم اینجا 6 روز یعنی 6 تا 24 ساعت، یا مثلا از اذان صبح تا اذان مغرب، این گونه نیستش. این بحث مرتبه ای رو داره مطرح میکنه، مرحله ای رو داره مطرح میکنه، مقدار و دوره ای از زمان رو داره مطرح میکنه. خب تا اینجا توضیح دادیم. یا آیه دیگه، الله الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستت ایام، خدا کسی است که آسمان و زمین و آنچه بین اونهاست و آفریده در 6 روز. اینم توضیح دادیم که این مراد همون مقداری دوره ای از زمان. مؤید این مسئله در کتاب ها و یافته های علمی احتمالات مختلفی مطرح شده در مورد خلقت آسمان ها و زمین. از جمله احتمالات اومدن این 6 مرحله رو اینگونه مطرح کردن که مرحله اول، مرحله ای که جهان به صورت توده گازی شکل بود. مرحله دوم، دوره ای که توده های عظیمی از آنها جدا شد و بر محور توده مرکزی به گردش درآمد. مرحله سوم، مرحله ای که منظومه شمسی تشکیل یافت، حالا از جمله خورشید و زمین هم که. مرحله چهارم، روزی که زمین سرد و آماده حیات گردید. مرحله پنجم، مرحله به وجود آمدن گیاهان و درختان در زمین. و مرحله ششم، مرحله پیدایش حیوانات و انسان در روی زمین. این احتمال در خصوص دوره های خلقت آسمان و زمین مطرح شده، که اینو میتونیم به عنوان یک احتمال که در علم مطرح شده قابلیت انطباق داره نسبت به اینکه خلق السماوات والارض فی ستت الایام، چنین قابلیتی نسبت به این مطرحه. یا مثلا در کتاب مقایسه میان تورات، انجیل، قرآن و علم، صفحه 183 تا 187 مالای دکتر موریس بوکای، ایشون می نویسه که مراحل خلقت از نظر علوم جدید، دانش نو می گوید که جهان از جرم گازی با دوران کند تشکیل شده و جزء اصلی آن هیدروژن و بقیه هلیوم بود. سپس این صحابی به پاره‌های متعدد با ابعاد و اجرام قابل ملاحظه‌ای تقسیم شد و همین جرم گازی بعداً کهکشان‌ها را تشکیل داد و در اثر فشارها و نیروهای جاذبه و پرتوهای وارده باعث شروع واکنش‌های گرما هسته‌ای شد و از اتم‌های ساده اتم‌های سنگین به وجود اومد و نیتروژن به هلیوم و سپس کربن و اکسیژن تبدیل می‌گردد تا به فلزات و شبه فلزات منتهی شود. بله، این عبارتی که الان خوندم در کتاب مقایسه میان تورات، انجیل، قرآن و علم در صفحه 196. خب پس ببینید، چنین انطباقی رو میشه در ارتباط با یافته های علمی با این سری آیاتی که فی ستت ایام مطرح شده ارائه داد. و به علاوه منشأ بسیاری از این کج فهمیایی که نسبت به این آیات مطرح شده و مخالفین اسلام و قرآن همین آیات رو مطرح میکنن و گفتن اللحاظ منطقی و علمی این آیات ایراد داره، دوره یک مطالبیه در پیدایش جهان در کتاب مقدس تورات مطرح شده که این خود منشأ که این انحرافی شده. ببینید در جلسه گذشته عرض کردم که این آیاتی که ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام، در حقیقت پروردگار شما اون خدایی که آسمان و زمین رو در 6 روز آفریده، گفتم خب شما روز چجوری وجود میاد؟ روز در پرتو گردش کره زمینه، روز معنا نداره. خب چطور میشه که وقتی هنوز آسمان و زمینی خلق نشده، بعد این گردش هم طبیعتا تحقق پیدا نکرده، بعد میگه آسمان و زمین در 6 روز خلق شده؟ بعد بودن نگاه کنید، این لحاظ منطقی که دوره تقدم روز تقدم دارد اینجا گفته نسبت به خلق، و باید خلق آسمان و زمینی باشه که روز مطرح بشه. این دور منطقی ابطالش که از این آیه استفاده میشه و که این آیه دارای دوره و این باطله و علمم که ناسازگاره با این. خب چرا چنین چیزی به ذهن خطور کرده که با توجه به اینکه یوم معانی متعددی براش مطرح شده، از جمله اشاره کردیم که بسیاری از آیات قرآن و روایات معصومین وقتی که ایام یا یوم مطرح میشه مرادشون مرحله، مرادشون دوره، چرا مخالف اومده چنین حرفی رو زده؟ ریشه این انحراف رو وقتی نگاه بکنی میبینی در کتاب مقدس. در کتاب مقدس وقتی بحث پیدایش جهان رو مطرح میکنه، حالا این متنش رو از رو بخونم، کتاب مقدس سفر پیدایش باب اول شماره 1-31، در ادامه هم نسبت به روز هفتم کتاب مقدس باب دوم شماره 1-3 بیان میکنه. در کتاب مقدس پیدایش و مراحل خلقت رو چجوری تبیین میکنه؟ اینطوری نوشته که روز اول خداوند آسمان ها و زمین را آفرید و شب و روز را آفرید، نور را ایجاد کرد. این میشه مرحله اول. مرحله دوم خدا گفت فلکی باشد در میان آبها و آبها از هم جدا کند، و خدا فلک را آسمان نامید. این مرحله دوم، روز دوم این اتفاق افتاد. روز سوم خدا گفت آبهای زیر آسمان در یک جا جمع شود و خشکی ظاهر گردد، و خشکی را زمین نامید، و خدا گفت زمین نباتات برویاند، الف الف و درخت و میوه و رویدنی ها صورت گرفت. این در روز سوم این اتفاق افتاد. روز چهارم میگه خدا دو نیر، یعنی شیء نورانی بزرگ ساخت، نیر اعظم را برای سلطنت روز و نیر اصغر را برای سلطنت شب و ستارگان، و خدا آنها را در فلک آسمان گذاشت. این روز چهارم اتفاق افتاد. روز پنجم میگه خدا گفت آبها به انبوه جانوران پر شود، در این آبها پر جانور بشه، نهنگها، خزندگان و آبزیان اینها خلق شد، و پرندگان بالای زمین بر روی فلک آسمان پرواز کنند. روز پنجم اتفاق افتاد. روز ششم میگه پس خدا حیوانات زمین بهائم چهار پایان و حشرات زمین را به اجناس آنها بساخت. پس خدا آدم را به صورت خود آفرید. روز ششم حیوانات، حشرات و آدم رو به صورت خودش آفرید. روز ششم اتفاق افتاد. بعد ببین نکته سر این که روز هفتم میگه خدا همه کار خودش رو ساخته بود، فارغ شد و آرامی گرفت، یعنی خدا آرامی گرفت. پس خدا روز هفتم را مبارک خواند، یعنی خدا شش روز کار رو انجام داد، شد چی؟ روز هفتم. روز هفتم که میگه چه روزی بود؟ صراحتا میگه که این روز شبات بود، این روز سبت بود، روز سبت بود، شبات بود. این شبات ریشه در خود تورات داره. به چه معنی؟ این روز استراحت. این روز استراحت چه روزیه؟ صراحتا آوردن که شنبه، روز شنبه خدا استراحت کرد. یعنی خدا شروع کرد که روز اول آسمان و زمین رو خلق کرد، روز دوم فلک و روز سوم آبها و یکی یکی توضیح میده. روز هفتم که رسیدش، این روز روزش حباته، روز استراحته، یا سبت. سبت یعنی استراحت. و به این گفته که به یهودیان گفته که بسیاری از کارهایی رو انجام ندید، بسیاری از کارها رو انجام ندید. و این روز یهودیان میرن به کنیسه یا معبدهای خودشونو و حق کار و کاسبی و مسائل مختلف ندارن و حتی تعبیر میکنن که اون عذابی که بر بنی اسرائیل وارد شد که اجازه صید ماهی نداشتن اما در شنبه این کارو کردن و مبتلا شدن به عذاب الهی، به خاطر همین بود که خدا در روز هفتم خودش استراحت کرده و برای انسان‌ها این روز روز استراحت یا مناجات با خودش قرار داده و اجازه کار و شکار و جهات مختلف نداره. خب ولی این کارو کرده. ببینید الان این عبارتی که شما در کتاب تورات پیدا می‌کنید اینجا، بعد حالا با خیلی که بحث میکنیم میگن آقا همین فی ستت الایامی که در قرآن اومده این اصلا برگرفته کتاب مقدسه. در شش روز که آسمان و زمین رو خلق کرد میگه قبلش در کتاب مقدس اومده. بعد بدفهمی هم اونجا به همین خاطر به وجود اومده. یوم به معنای مرحله هست، اما یوم به معنی همین 24 ساعت میدونه. چرا؟ به خاطر که تورات همینو میدونه. و در حقیقت اشکال منطقی در ارتباط با همین توراته. وقتی که خود شبان روز متوقف به خلقت آسمان ها و زمین هستش، چه معنا داره که این آسمان و زمین بخواد در شش روز به وجود بیاد؟ دوره، به خلاف عقله، به خلاف علمه. این مطرح شده، بعد اومده در قرآن فی ستتن ایامه که مطرح میکنه، میگه خب اینجا گفته که شش روز، شش روز، روز هفتم هم روز شنبهه، خدا هم که استراحت میکرده و انسان ها هم اجازه نداده کار بکنن، پس اینجا دقیقا همین روزهای هفته مرادش، شش روزی که ما مطرح میکنیم مرادش هست. پس قرآنمون معنا داره و این مطالب اساسا از تورات گرفته شده. در صورتی که نه، اونجا ما ذکر کردیم که کلمه یوم به معنای دوره یا مرحله آیات فراوانی و روایات فراوانی مطرح شده و میخوام به این معنا بگیریم، چنین چیزی استفاده نمیشه که آقا روز شنبه روز استراحت، صراحتا در تورات اومده خدا هم استراحت کرد، این روز خدا استراحت کرد. این بس اشتباهیه که در تورات مطرح شده. لذا نگاه میکنیم آقای دکتر موریس بوکای در همین کتاب مقایسه میان تورات، انجیل، قرآن و علم که ترجمه جناب آقای ذبیح‌الله دبیره در صفحه 183 و 184 متوجه این مسئله شده و نقد خودشو مطرح کرده. ایشون می‌نویسه حکایت کتاب مقدس بدون هیچ ابهامی آفرینش را در شش روز که یک روز استراحت روز سبت در پی دارد با تشبیه به روزهای هفته نقل می‌کند. بنابر استنباط از کتاب مقدس کلمه روز فاصله زمانی واقع بین دو طلوع متوالی یا دو غروب متوالی خورشید برای ساکن زمینی است، روزی که بدین ترتیب تعریف شود تابع دوران زمین به دور خودش می باشد. بدیهی است که بنا بر منطق محض نمی توان این روزهایی که این چنین تعریف شده سخن گفت، و حالان که سازمانی که باعث پدید آمدن آن گردد، یعنی وجود زمین و گردش دور خورشید، طبق حکایت مقدس در نخستین مراحل آفرینش هنوز مستقر نشده است. و این تعبیری که گاهی اوقات یه استنباطی که نگاه میکنی آقایون مطرح میکنن، میگن چرا خب آقا چه کاری داره که روز شنبه باید استراحت کرد تجارت نکرد؟ میگن چون خود خدا روز شنبه استراحت کرد. یعنی اینقدر استراحت، خود خدا استراحت کرد، شش روز خلق کرد. یعنی مثلا فرض کن که از یک شنبه شروع کرد به خلق کردن، یک شنبه یه روز، دو شنبه دو روز، سه شنبه سه روز، چهار شنبه چهار روز، پنج شنبه پنج روز، جمعه شش روز، روز هفتم میشه شنبه. خود خدا استراحت کرد، بندگانم حق کار ندارن. خب این تعبیر تعبیر اشتباهی هستش، و یه نفر بخواد اینو تسری بده به قرآن که فی ستت ایام که مطرح شده، مراد قرآن هم همینی که در شش شبانه روزی که مطرح شده مراد همینه، و بگه خب قرآن دوره، یه حرف حرف دوری، هر حرف باطله، ضد منطق، ضد علمه. میخوام بگم این از کتاب مقدس قرآن چین چیزی دیدیم که، و یه همون نگاه میکنیم که عرض کردم که بله، یه معنا همین معنایی که معنای دیگه به معنی مرتبه، معنی دوره، معنی مرحله گزارش شده. پس این گاهی اوقات نشأت گرفته بدفهمی که نسبت به این سری آیات قرآنه، یه قسمتش برمیگرده به انحرافی که در کتاب مقدس مطرح شده. و به علاوه اون مطلبی رو اینجا علامت گذاشتم که بله، مطلبی که اینجا علامت گذاشتم اینه که اگر آیات دیگه‌ای هم استفاده شد که اومده مثلا نسبت به خلقت زمین یا خلقت آسمان ها یا هر دو کلمه یوم به کار برده، باز اونها میگه آقا با ستت الایام وقتی حساب میکنیم، مثلا رو هم رفته که ما حساب کردیم شد هشت روز، یا مثلا زمینو که مطرح میکنه میگه زمینو در دو روز آفریدیم، باز اونجا میگه آسمان و زمینو در شش روز، اینجا دو روز آفریدیم، یا مثلا میگه که مواد خوراکی و چنین چنان که در زمینه رو در چهار روز ما آفریدیم، یا هفت آسمانو در دو روز ما آفریدیم. بعد اینا رو میام جمع میکنیم، میگه که باز میگن اینجا تعارض داره، تناقض داره. یکی از ایراداتی که مطرح میکنن میگن اینه، میگن حالا گیرم ما بپذیریم که این مرحله باشه، مرحله باشه، آسمان و زمین در شش روزه. خب مثلا همین آیه، این آیه رو شما چی جواب میدین؟ در سوره مبارکه فصلت از آیه 9 تا آیه 12، قل اعنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومه و تجعلون له اندادن ذالک رب العالمین. میگه بگو آیا شمایید که واقعا با آن کس که زمین را در دو روز آفرید کفر میبرزید و برای او همتایانی قرار میدهید؟ این از پروردگار جهانیان. میگه خب نبا الان تو این آیه فصلت آیه 9 بحث دو روز رو مطرح کرده. حالا شما بگو دو تا 24 ساعت مثلا، نه، دو مرحله. بعد آیه 10 چی میگه؟ میگه و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی اربعة ایام سواء للسائلین. میگه و در زمین، او در زمین کوهای استواری قرار داد و برکاتی در آن آفرید و مواد غذایی آن را مقدر فرمود. اینها در چهار روز بود، درست به اندازه نیاز تقاضا کنندگان. اون چیزی که نیاز بود، رزقی که بود قرار داد. 2 روز زمین رو طول کشید خلق بکنه، 4 روزم تعبیر اینه که کوها اومدش و مواد غذایی و رزقی که برای موجوداتی که بالاخره نیاز داشتن. این شد چند روز؟ شد تا اینجا حساب بکنی شد 6 روز. 6 روز آسمان ها چی شد؟ توامانه با او آسمان ها رو خلق کرد و زمین رو خلق کرد. این چجوری میشه؟ بعد در ادامه باز در سوره فصلت آیه 11 میگه ثم مستوا الى السماء و هی دخان فقال لها وللارض تیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. خب این الان سوره مبارکه فصلت آیه 11 میاد میگه که سپس آسمان ها رو میخواد خلق بکنه. آسمان ها گفتیم چی بودش؟ دودی بود و هی دخان و اون دودی بود. پس به آن و به زمین فرمود خواه یا ناخواه بیایید. آن دو گفتن فرمان پذیر آمدیم. حالا امری بود، امر تکوینیه، بیایید. اونها گفتن که ما آمدیم. خب با رغبت یا کراهت فرق نمی کنه، با رغبت بخوام بیان، گفتن که ما فرمان برداریم و آمدیم. خب تا اینجا اینو مطرح میکنه. بعد در ادامه قسمت آخر که محل بحث ماه همین فصلت آیه 12 فقضاهن 7 سماوات فی یومین اوها فی کل سماء امرها و زین السماء الدنیا به مصابیها و حفظن ذالک تقدیر العزیز العلیم. خب اینجا میگه که پس آنها را، یعنی به صورت 7 آسمان چقدر طول کشید مقرر بکنه؟ میگه در 2 روز مقرر داشت، در 2 روز در آورد و در هر آسمان کار مربوطه به اون رو وحی کرد و آسمان این دنیا رو به چراغ‌ها آذین کرد که همین ستارگانه و آنها رو نیک نگاه داشتیم. این از اندازه‌گیری آن نیرومند دانا، ذالک تقدیر العزیز العلیم. میگن خب الان شما نگاه این آیه رو وقتی نگاه میکنید، چند تا آیه فصلت آیه 9 تا 12 این 3 آیه رو که نگاه میکنیم، زمین در 2 روز خلق شده، کوها و مواد غذایی که در ارتباط با زمینه اینم در 4 روز خلق شد. شد چقدر؟ شد 6 روز. بعد میگه آسمان ها چی؟ در 2 روز. خب این میشه چقدر؟ میشه 8 روز. آیه دیگه چی میگه؟ میگه الله الذی خلق السماوات والارض ما بینهما فی 6 ایام. میگه آسمان و زمین، اون چیزی که ما بین آسمان و زمین و همش رو هم رفته رو 6 روز خلق کرده. میگه تعارض داره، میگه تناقض رو باید حلش بکنیم. خب وقتی نگاه میکنه که تناقض، ولی اینجا رو ازش غافل نباید بشیم. ببینین تناقض و تعارض رو چجوری میتونیم اینجا حل بکنیم؟ اینکه هر جزئی که مثلا فرض کن زمینی که خلق شده، زمین خودش در علم، در زمین شناسی میبینید دارای مراتب و مراحل متعددیه. این تنافیه به این نداره که خود زمین رو خلق کرده باشه. خود زمین دارای مراحل متعدد و متغیری بوده که به این شکل کنونی در اومده. شاید مراحل زیادی باشه، شاید بیشتر از 8 مرحله باشه، بیشتر از 10 مرحله باشه. بعد میگه آه چطوری بوده اونجا آسمان و زمین رو میگه در 6 روز خلق کرده. این تنافی نداره که خود خلقت آسمان و زمین بوده در 6 مرحله. حالا هر کدوم از این اجزایی که در ارتباط با آسمان و زمینه خودش دارای مراحلی باشه، خودش دارای مراتبی باشه. لازم نیست تمام این مراتب رو با هم دیگه جمع بکنیم بگیم آقا نه در ابتدا در 6 مرتبه و باز هر قسمت رو که حساب بکنیم مراتب ریز اونو داشته. دنبال میکرده.
الان
چجوری میشه برداشت کرد؟ بله؟
چیزی که خودمون داریم میگیم یا از آیات برداشت میشه اینطوری؟
ما نگاه کنین، ما آیات و وظیفه‌مون اینه که تا جایی که میتونیم بتونیم معقول با هم جمعش بکنیم. این وجهی که من گفتم قابلیت جمع رو داره و اللحاظ هرمنوتیک، اللحاظ استنباط جمعی عاقل از متن این کار نادرستی نیست. یه برداشت میشه که بگی آقا اینا تعارض داره، این برداشت تعارض رو میشه کرد. یه برداشت هم ارزمنه، میشه رفع تعارض کرد با یک وجهی. همین که ما بتونیم وجهی رو ارائه بدیم و رفع تعارض بکنیم، یعنی وجهی رو یک معنایی رو در ارتباط با کلام که عقلا هم وقتی بهشون بگی بگه یحتمل که این برداشت شما باشه. اون مخالف قرآن چه کار میکنه؟ چرا اینا رو مطرح میکنه؟ میخواد آقا بگی که خدا، خدایی که شما دارین میگین یا قرآن دارین میگه، این کلام، اولا کلام آسمانی نیست، کلام خدایی نیستش، کلام بشریه. و اون کسی که اینا رو جعل کرده حواسش نبوده، یک سوره گفته که فی ستت ایام، بعدن جوری دیگه گفته، محاسبه که میکنی اونجا شد 8 تا، اینجا شد 6 تا، و اون حواسش نبوده و دقت تو کارش نداشته. ما چون دقت کردیم اون توجه نداشته 23 سال چی گفته، ما چون دقت کردیم این تعارض رو در آوردیم. و چون یه مورد ما تعارض رو در بیاریم، این قرآن نمیتونه کلام خدا باشه، چون خدا تناقض که حرف نمیزنه که. و اینها در صدد چی هستند؟ در صدد ابطال قرآن هستند، تعارضاتی که مطمئن. بله دقیقا همینه. ما اگه بتونیم که روست بین متن یک وچی که نامعقولم نیست، دورم نیست، یعنی میگه آجا شما نگاه کن، بله مجموعا نگاه میکنی که در 6 مرتبه و 6 مرحله، اما هر کدوم از این اجزا دارای تحولاتی بودن، دارای مراحلی بودن، دارای تغییراتی بودن. گاهی اوقات نگاه میکنی شاید اینها به 10ها مرتبه هم حتی برسه. اینا رو بخواین ریزش بکنی، آجما نگاه کنی همین تاریخ زمین رو وقتی حساب بکنیم، تاریخ زمین، زمین شناسا اینا رو گاهی اوقات به یک تقسیم بندی های کلی میکنن. اگه وارد بشیم هر تقسیم بندی کلی که میشه میتونن تقسیم بندی های ریزتر هم بکنن.
حالا اصلا میشه یک مثال قابل فهم و قابل دسترستر هم زد. مثلا یک کتاب من اینجا میگم در 2 مرحله نوشته میشه، اول نوشته میشه بعد چاپ میشه، یه جا دیگه میگم در 3 مرحله، اول نوشته میشه بعد مثلا تایپ میشه بعد چاپ میشه، میگم در 4 مرحله.
اینم مطلب زاویه‌ای که شما مرتبه رو بهش وار میکنی متفاوته. از یک زاویه متن علمی رو که نوشتی میگه آقا در چند مرحله نوشتم، اینو در 3 مرحله نوشتم، مقدمه، متن، نتیجه. از زاویه چاپ کردن میگی، میگه آقا اینو در چند مرتبه نوشتم، در 5-6 مرتبه نوشتم، متن رو دادم ویرایش کردم، متن رو دادم تایپ کردم، طرح جلد زدم، صفحه آرایی کردم، مجوز گرفتم، به چاپخونه دادم. این تعارض با این نداره. شما من از حیث محتوای علمی در 3 مرتبه نوشتی، اومدی اول متن رو نوشتی، نتیجه گیری بعد با تناسب نسبت به متن و نتیجه گیری داریم، مقدمه وزینی هم ما شروع بکنیم به جعل کردن و نوشتم. این علاوه علمیه، ولی من میتونم بگم که اینو در 3 مرتبه نوشتم. یه وقت میگم در 6 مرتبه آقا اینو ما، این کتاب ایجاد شد. خب اون از جهات دیگه لازم میکنه، لازم علمیشو 1 مرتبه میگیره، یا حتی میتونه جهات علمیشو 3 مرتبهشو بگیره، 3 مرتبه بحث علمیشو بگیره، طرح جلدشو، صفحه آرایی و ویرایششو و جهات دیگه هم مراتب دیگه بگیره. یعنی میخوام بگم هر کدوم میتونیم از حیثی، از جهتی دارای مراتب رو براش لحاظ بکنیم و چنین چیزی هست. و اینها یه مطالب، ببینید در قرآن اینا مطالب کلی هستش. شما مثلا بیای اینها رو تطبیق بدی به زمین شناسی، بگی نگاه کن الان این زمین شناسی گفته مثلا 8 مرحله داره، 10 مرحله داره، 5 مرحله داره، اینجا گفته 6 مرحله یا 8 مرحله داره، دین نمی‌سازه. خب بعد دیگه آقا این آقایونی که تخصص رو چه اساسی مرتبه بندی کردن؟ اساسی که مرتبه بندی میکنن متفاوته. ممکنه اینو بده دست یک دانشمند دیگه بگه آقا مراتبش رو میخوام بیشتر بکنم، زیر مجموعه هم اینا جده مراتب همه رو حساب بکنم، بکنم به 20 مرتبه مثلا، به 20 مرحله. عرض ما اینی که این مسئله مسئله کلی هستش. بنده فعلا نمیخوام بگم که از این آیات بخوام حالا معجزه علمی ازش در بیارم تطبیق بدم به زمین شناسی، اون بعضی دیگه ای بودش. اونایی که ما اگه بخوام معجزه علمی ارائه بدیم از اون آیات بیان استفاده میکنیم، کاملا یه چیز کلی نباشه. اما اونها فعلا ما از این نمیخوام از این بحث معجزه سازی بکنیم. ما میخوام این به اون اشکالاتی که شما در تناقضات قرآنی مطرح میکنی اینجا در ارتباط با این آیات مطرح نیستش. یا آقایی بودش که شروع کردش یک کتابی به تألیف کردن، تناقضات قرآنی، اینا همه رو شروع کردش یک کتابی رو از اول قرآن شروع کرد، این آیه با این آیه نمیسازه، یکی دارم. خبر رسید به حضرت عسکری، گفتن آقا یه آقایی هستش این شروع کرده داره تناقضات قرآن می‌نویسه. اون کسی که رابط بود که در سمت نوعی شاگردی نسبت به اون فردم بود، رفت حالا به خاطر که جلب اعتمادش بکنه شاگردی و بنده خدا هم کردش، امام عسکری بهش گفتن شما برو بهش بگو که آیا شما میدونی که واقعا همین وجهی که تو تناقض لحاظ کردی همینه؟ اگه وجه دیگه ای باشه و مراد خدا اون وجه باشه شما چه کار میکنی؟ این هم اینو گفت، این نگاه که گوی حرف تو نیست، دید راست میگه، از یه وجهی که اون لحاظ کرده تناقض مطرحه. مثلا اینجا جمع اینا رو میکنیم میشه 8 دوره، این میشه 6 دوره تناقضه. اما اگه مراد از این 8 دوره با اون 6 دوره دوره های متفاوت میشه، لحاظ کرده اعتبار دیگه ای رو در نظر گرفته، چی؟ قابل جمعه. هرچی نگاه کردی تمام موارد هستش. میگه کتاب اما انداختم دو رود و گفتم حق با توه، ولی این حرف تو نیست. کی گفته؟ گفت آقا حضرت عسکری گفته بوده. بله، از چنین شخصیتی، یعنی چنین تنبهی بر این فرد میادش، یک نفری که کمر ببنده به اینکه قرآن خراب بکنه، فقط دنبال اینکه جهت تخریبی رو پیدا میکنه، همینا رو میاره میگه تناقض داره. اما با نگاه یک معقولی که نسبت به یک متن میخوام ورود پیدا بکنن این کارو نکرده که آقا بله از جهاتی بنویس تناقض داره، اما اگه یه فرضای دیگه بشه تناقض نداره. ما همینو میگیم که فرضای دیگه هم امکان داره توی مسئله، و ما هم از این آیات اثبات اعجاز نمیکنیم، ولی حداقل میتونیم بگیم که اون چیزهایی که به عنوان تعارض و تناقض شما بین آیات مطرح کردی در ارتباط با اینها مطرح نیستش. اما موارد دیگه بودش که من توضیحات رو ذکر کردم که نگاه میکنیم که از اون موارد میشه استفاده کردش، که در مورد مثلا حرکت زمین، حرکت زمین ویژگی هایی که در مورد زمین با هیئت متداولی که در عصر پیامبر بوده و سالها بعد او بوده که هیئت بطلمیوسی بوده، نگاه میکنیم که قرآن جوری در مورد زمین و حرکات زمین و حتی خورشید بحث کرده که میشه از اینها استفاده کردش که آقا این آیات با هیئت زمان خودش ناسازگار بوده و این هنوز کشف نشده باشه، و این جوری اعجاز علمی قرآن میشه اینو مطرح کرد. ما وارد میشیم مثلا به اونها. مثلا نگاه کن، یه نمونه من نگاه میکردم امروز چقدر جالبه، در سوره مبارکه مرسلات آیه 25، الم نجعل الارض کفاتا، آیا قرار ندادیم زمین و کفات؟ کفات یعنی چی؟ تو زمین شناسی کفات داره معانی داره، همین معانی که لازم میکنی نگاه کنی، یک کلمه کفات یک کلمه کلی به کار برده، اما همون لغت عربو که لازم میکنی میبینی این معانی که ازش قابل تطبیق با همین زمین شناسی که الان مطرح شده هستش و درست هم هستش. مثال میزنم همین، آیا قرار ندادیم زمینو علم نجعل الارض کفاتا؟ کفات به چه معنی؟ کفات یک معنیش به معنای دیگ جوشانه. آیا ما قرار ندادیم زمینو به عنوان دیگ جوشان؟ خب یک معنا استفاده میشه، مذابهایی که در مرکز زمین بوده در حال غلیان و جوششه، این معنا قابل تطبیق. یعنی ما اگه بگیم زمینو به عنوان کفات میخوام لحاظ بکنیم، قابل تطبیق. یا وقتی نگاه میکنی کفات یه معنیش یه محل جمع و ضم اشیا، مرکز اجتماع انسانها، این معنی اومده نسبت به کفات. کفات به معنای سریع ترین پرنده هم اومده، کفات به معنی چیز ناگهانی اومده، کفات به معنای چیزی که روی آن برای موجودات زنده و زیرش برای مردگان باشد، این معنی اومده. کفات چیزی که از داخل آن به خارج و از خارج به داخل انقلاب رخ دهد. کفات چیزی که چیز دیگر را به سوی خود بکشاند. کفات چیزی که به سرعت چیزی از او بریزد. تمام این معانی اومده. خود شما نگاه کنید، یه معنا همینه که دیگه جوشان که گفت، یه معنا این که اومده به عنوان سریع ترین پرنده. ما قرار دادیم زمین رو به عنوان یک شیئی که در حال پرنده، در حال حرکته، تیر داره میکنه، سیر داره میکنه. اولا از این استفاده میشه که زمین در حال حرکت، بی معنا اگه بگیریم. بعد وقتی نگاه میکنیم که میگه که خب بله، سرعت جریان حرکت زمین که تشبیه شده به سریع ترین پرنده، وقتی حساب میکنید بله، در حرکت انتقالی زمین در هر ثانیه 28,900 الی 30,000 کیلومتر حرکت دارد. کدوم شی میتونه در حرکت بکنه که ما بشناسیم این سرعت؟ نگاه میکنید، هیچ پرنده ای نیست، تعبیر شده به کفات بسیار به زمین. یا مثلا نگاه بکنید که یه معنای دیگرش این بود که چیزی که چیز دیگر را به سوی خود بکشاند. اول بگو آقا جاذبه زمین، نیروی جاذبه، شیئی که میندازی به سمت خودش داره میکشه. ما قرار دادیم زمین رو چی؟ کفات، یعنی چیزی قابلیتی داره چیزی به سمت خودش میکشه. بله، میشه گفت منظور که این معنی هم میشه تطبیق داد. خب چقدر جالبه. یا مثلا این به انقلاب داخلی و خارجی زمین تعبیر شده هست، بیرون دمیدن گازهای اندرون این زمین، این معنا هست، به جذب و کشش آن هست، همچنین به مرگ ناگهانی زمین که در روز قیامت به وقوع میپیوندد. تمام این معانی درستی که هستش، لغت عرب کفاتو به معانی متعدد آورده. آخه کفات یک کلمه‌ای که برای زمین فقط به کار نمیره، به اشیاء مختلف به کار، ولی در مورد زمین داره به کار رفته، معانی مختلفه. نگاه کنید همه معانی هم که به کار رفته تطبیق میکنه و چیز جالبی هستش. یعنی خیلی جالبه که در اینی که معانی کلمه باشه تباین معنایی داشته باشه، مشترک لفظی باشه، و تمام معانی هم که بخوام لحاظ بکنیم قابل تطبیق به زمین باشه. خب چیز جالبیه،
خب
هنریه، بله،
چند
وجهی صحبت بکنه.
بعد هم مثلا اگه یک معنی غلطی هم بود بگم نه، منظور من این نبود که اون بود دیگه، مثلا بنده خدایی بود و بگم پیشگوه سه نفر اینا، مثلا اینا من پیشش میگم ما ستا کدوم یکی کنکور مثلا قبول میشه، بعد اینطوری میکنم مثلا یک انگوشش نشون میده، بعد این ستا هم یک سر تکن میدن و بالاخره پیشگویش ای بود برم. بعد شاگردش میگه که چی گفتش، یعنی چی گفتی به اینا، پیشگویی دست کجا من دیگه؟ گفت من اینطوری کردم، یعنی ای به معنی واحده، یعنی ستاتون با هم به عنوان مجموعه باید قبول میشین یا نه، ستاتون رد میشین یا نه، یکیتون قبول میشه دوتاتون رد میشین یا نه، یکیتون رد میشه دوتا، همه رو میتونه به همین یکی بچسبونی. یه هنریه.
حالا اگه چنانچه ببینید قرآن،
من که گفته بودم
قرآن قرآن در شرایطی نازل میشه که جزء نجوم و هیئت مسلم خودشون هیئت بطلمیوسی میدونن. مثل میمونه آقا الان برای ما مسلمه که آقا میگیم زمین گرده، زمین در حرکته، حرکت وضعی داره، انتقالی داره، بعد بنده میخوام یه حرفی بزنم که استفاده میشه زمین تخته، مثلا زمین حرکت نداره، وچی نداره، وچی نداره، میخوام یه حرفی بزنم، اصلا مسخره یه حرفی میخوام بزنم. اما ما نگاه میکنیم قرآن دقیقا مواضعش در مقابل هیئت بطلمیوسیه، خیلی مهمه.
شاید مثلا هزار سال پیش میومدن میگفتن نگاه کن قرآن داره یک آیه هم میآوردن میگفتن میگه زمین تخته، یعنی اونا هم یک آیه
شده، آیات هست دیگه، آیات موجوده، ما نگاه میکنیم
در زمان مهدار ما الان میام اینجوری ازش استنباط میکنیم، ولی هزار سال پیش مثلا اون آقا منظور از مهد بعد یک یعنی زمین میآوره تکون میخوره، زمین می تکون میخوره، بعد علمای موقع گفتن نه
اونا تعویل می‌بردن، اشکال نداره. اونا ببینین، ما بالاخره قرآن یک کلام ناطقه یا یک سری مطالبی داره که هر کسی هر معنایی رو هر جور بخواد ازش در میاره.
کلام صریح چرا خدا نیومده؟
صریح گفته دیگه.
زمین گرده.
آورده چرا؟ صریح آورده. ببینیم بالاخره اینکه دارای مغرب هاست، مشرق هاست، حرکتش رو مطرح کرده، جهات مختلفش رو مطرح کرده، اون آقایون اگه چنانچه چنین حرفی رو میدادن خلاف ظاهر حرف میزدن، همه اون مطالب خلاف ظاهره، تأویل بردن. ما حق نداریم یک چیز رو به تأویل الا چرا اونا؟ چون به خاطر که نجوم زمان خودشون رو متقن میدانستن، گفتن به خاطر اینکه تحفظ به قرآن بکنه.
مال یه چیز تختم میتونه مغرب و مشرق داشته باشه؟
نه نمیتونه داشته باشه.
شما فرض کنید که این زمین تخت ثابت
مغرب مشرق،
خورشید از یک جا مشرق از یک جا مغرب،
یه مغرب مشرق،
این خورشید هی داره بلند میشه. الان نگاه کنید الان در مشهد مثلا مشرق قرار داره،
نه
میاد شهر بعدی.
آقا شما نگاه کنید
مشهد مشهد شرق یا غرب؟ شما میگی شرق،
ولی ما وقتی سطح تختی باشه، وقتی تخت باشه، خورشید که میاد بالا روز دیگه، همون دیگه،
مشرق یا مغرب.
ببینین اگه ما قائل به زمین تخت باشیم، اگه قائل به زمین تخت باشیم، مشرق ها و مغرب ها معنا نداره. من میگم بهشون ببینین این زمین تخته، وقتی خورشید از یک کنار میاد بالا نور داره، همش میشه یه مشرق داره یه مغرب داره، مشرق و مغرب ها نمیداره دیگه. این وقتی گرد بودنش میشه مشرق و مغرب ها، بخاطر که وقتی یعنی یه نقطه میاد در اون نقطه دیگه پشتشه نیست نور، ولی وقتی تخت باشه یک قسمت که خورشید میاد بالا یک طلوع داره یک غروب داره دیگه. ما هم بگم بالاخره وقتی دقت بشه با توجه به نجوم متداول، هیئت متداولی که اینا بوده، اینا واقعا میشه به عنوان اعجاز علمی لحاظ کردش و گیری هم نداره. و این مطالبی هم که آقایون به عنوان تناقضات قرآنی میارن، اینها هم با وجوه قابل حله. یعنی شما نگاه کنید، آیا مثلا فرض بکنید که یک کسی که این قرآن رو جعل کرده، این همه مطالب عمیقی داره، بعد یک اشتباه کرده نفهمیده که آقا اینجا بگه 6 روز، یکم جلوتر بگه 8 روز، نفهمیده همچی چیزی رو؟ یعنی مطالب دقیق اخلاقی اعتقادی جهات مختلف نگاه میکنه، بعد نفهمیده که اونجا بگه 4 روز، اونجا بگه 2 روزم، اونجا با 2 میشه 8 و 6 روز، متوجه نشده. وقتی بچه دیگه میشه لاس کرد،
باید مفروغون ام کنیم و هر چیزی که بود بیارم در لوای او توجیه.
نه نگاه کنین، ما اول بحث داریم که ما اول نگفتیم که راه اعجاز قرآن فقط اعجاز علمی شه، ما از مسیر دیگه‌ای توضیح دادیم، اعجاز قرآن رو اثبات کردیم. معید اعجاز کرد، راهی که خود قرآن تحدی کرده ورود پیدا کردیم، معید اونو اعجاز، دستاوردها و برداشتهای علمی صحیحی که هستش. یعنی ما کار قرآنیمون رو حل کردیم اول. حالا اومدیم کار قرآن رو حل کردیم، دو تا آیه به ظاهر از وچی و هم تعارض داره، ما وقتی بتونیم جمعش بکنیم جمعش میکنیم. از این آیات نمیخوام استفاده بکنیم قرآن حق یا باطله، از این واردی بس نمیخوام بشیم. ما کار اعجاز قرآنمون رو قبلا حلش کردیم، یعنی از چه جهتی که اون تحدی که خود قرآن کرده اعجاز خودش رو اثبات کردیم. حالا اومده این چنین تعارضی پیش میاد، چنین تعارض از یک وجهه، از وجهه دیگه تعارض حل میشه، باید این کارو بکنیم. وقتی حل میشه باید این کارو بکنیم، حل میشه. لذا به این صورت کار پیش بود. خب حالا چون دوستانم این مقدار دیر اومدن، چون در آستانه شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هستیم، بذاریم رسید که یک کرامت از وجود مقدسشون خونده باشم و این تتمه بحثمون باشه. این کرامتی که میخونم مرحوم علامه مجلسی در جلد 48 بهار صفحه 82 آوردن، در مدینه المعاجز هم صداش بهرانی در جلد چهارم صفحه 145 آوردن، ماجرایی از بکار قومی. متن رو میخونم و جایی داشته باشه توضیح میدم. میگه روایت شده با اسناد از بکار قومی که میگوید 40 بار به حج رفتم، در آخرین حج خود پولم تمام شد. در آن وقت من در مکه بودم، با خودم گفتم به سوی مدینه ره سپار میشم و اونجا به زیارت رسول الله، بعد به دیدار سرور و مولایم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام برم و شاید در اونجا بتونم کاریم پیدا بکنم تا مقداری برای خودم پول جمع بکنم و به سوی کوفه برگردم. از این رو میگه از مکه عازم مدینه منوره شدم. وقتی به مدینه رسیدم به زیارت مرقد شریف و مطهر رسول مکرم اسلام رفتم و بعد از آن به جایی که کارکنان جمع شدن و رفتم. به اونجا که رسیدم دیدم جمعی برای کار جمع شده بودن و نیز به جمع اونها پیوستم و دعا کردم، از خدا خواستم که کاری برام پیدا بشه که پولی به دست بیارم و بتونم برگردم. اینکه در همون حال بودم که مردی آمد و کارکنان دور آن مرد حلقه زدن، من نیز نزد اون مرد رفتم. آن مرد کارکنان رو با خودش برد و من نیز به دنبال اونها رفتم. به او گفتم ای بنده خدا، مرا نیز با خود ببر، زیرا من اینجا غریب و بیکسم. من دیدم که با این کارگران به جایی می روی تا با آنها کار بدهی، مرا نیز ببر و به من کار بده تا کار کنم. آن مرد به من گفت آیا تو اهل کوفه ای؟ گفتم بلی. گفت نیز تو با این کارکنان خواهی بود و من تو را میبرم، با من بیا. راوی میگه با هم به محلی رفتیم، در اونجا خانه ای میساختن، پس چند روز اونجا کار کرد. در هفته یک بار حقوق میدادن، اما کارکنان به خوبی کار نمیکردن. پس به مسئول کار گفتم مرا به این کارکنان قرار بده، من سرپرست اینها قرار بده، تا به اونها بگویم که چجور کار کنن، این کارشون رو درست انجام نمیدم، زیرا من در این مورد آموزش دیدم، من این کارو بلدم. آن شخصم قبول کرد و مرا سرکارگر قرار داد. من و اونها دستور میدادم که چگونه کار کنن و کار خودم هم به خوبی انجام میدادم. روزی در همون حال بالای یک سکو کار میکردم که چهره دلربای حضرت موسی بن جعفر رو دیدم. ایشان به من فرمود ای بکار قومی، نزد ما آمدی، بیا پایین با تو کار داریم. پس من نیز از اون سکو پایین اومدم و به ایشان سلام کردم و ایشان جواب سلامم رو دادن و مرا به جای خلوتی بردن و فرمودن اینجا چیکار میکنی؟ از کردم فدایت شدم، در مکه بودم که داراییم تمام شد. بعد از اینکه مردم از مکه خارج شدن، من تصمیم گرفتم که ره سپار مدینه شوم تا رسول الله زیارت کنم، وجود مبارک شما رو ملاقات کنم. با خود گفته بودم شاید در آنجا کاری پیدا کنم و کار کنم و پولی برای خودم جمع کنم و به شهر دیار خودم بازگردم. پس عازم مدینه شدم و هنگامی که به مدینه رسیدم به زیارت رسول الله رفتم و سپس به میدانی که کارکنان اونجا بودن و جمع شده بودن و رفتم و ملحق شدم و طولی نکشید که وکیل که فردی آمد که حالا اینجا مشخص میشه این وکیل حضرت موسی بن جعفر بوده که وکیل شما رو دیدم نزد ما آمد و کارکنان رو برای کاری با خود برد، من نیز در پی او رفتم و به او گفتم این بنده خدا به من کار بده و کار دادن رو حقوقی جمع‌آوری شده شو این ماجرا رو توضیح میده همه رو. سپس هر کارگر رو میگه بعد این فرد وکیل شما کارکنان رو همه رو جمع کرد، سپس هر کارگر رو به اسم صدا زد و به اونها حقوقشون رو داد و هر با من بلند می شدم و از او خواستم که حقوق منو بدم می گفت صبر کن بشین نوبت تو هم می رسه، با اینکه من سرکارگر بودم. من نیز صبر کردم تا وقتی تمام کارکنان حقوقشون رو گرفتن و رفتن. آن مرد یک کیسه از جیب خود بیرون آورد و به من داد و آن کیسه 15 سکه طلا دینار. آن مرد به من گفت این هزینه برگشت تو به کوفه. راوی میگه انگامی که امام داستان آمدن من به مدینه رو شنید به من فرمود فردا عازم کوفه شو. عرض کردم فدایت شود روی چش، فردا عازم کوفه خواهم شد. سکه ها رو که بوده به همون مقداری که میخواست شما برگردی سکه بهت دادن و فردا هم عازم شد. سپس از حضرت امام موسی بن جعفر خداحافظی کرد و رفت. ساعتی بعد از آن فرستاده هایی از امام موسی بن جعفر نزدم آمد، گفت سرور و مولایم میفرماید قبل از رفتن به ملاقات ایشان بیای، بعد به کوفه بروم، زیرا میخواهم تو را بار دیگر ملاقات کنم. گفتم روی چش، اطاعت میکنم. سلام مرا به ایشون برسونید، بگید انشاءالله قبل از رفتن نزد ایشان خواهم آمد. روز بعد نزد حضرت امام موسی بن جعفر رفتم. وقتی نزد ایشان رسیدم فرمون همین ساعت رهسپار کوفه شو تا به فلان جا برسی، در اونجا قافله ای خواهی دید که عازم کوفه، با آنها ملحق بشو، با اونها به کوفه برو، این نامه رو بگیر، سلامم رو به علی ابن ابو حمزه برسان و اون نامه رو به او بده. این نامه تربستی هم داد که اینو بده به ابو حمزه. راوی میگه نزد امام موسی بن جعفر خداحافظی کرد، به سوی کوفه حرکت کردم تا وقتی فلان جا که امام فرموده بودن رسیدم. همان گونه که ایشان فرموده بودن قافله ای رو دیدم که عازم کوفه بوده. برای خود ناقه خریدم، قافله به قافله ملحق شدم و با اونها رهسپار کوفه شدم. شب هنگام به کوفه رسیدم با خود گفتم شب در منزلم خواهم بود و صبح نزد علی ابن ابی حمزه خواهم رفت و نامه حضرت امام موسی بن جعفر رو به اون خواهم داد. وقتی به منزلم رسیدم با خبر شدم چند روز قبل از رسیدنم به کوفه دزدها مغازه‌ام را دزدیدن، خالی کردن مغازه رو. با ناراحتی شب را گذراندم و نتوانستم به خوبی استراحت کنم. وقتی صبح شد نماز صبح خوندم، همچنان به دزدیده شدن اجناس مغازه‌ام فکر میکردم که یک بار صدایی در منزلم شنیدم. در را باز کردم دیدم علی ابن ابو حمزه پشت دره. از دیدن او بسیار خوشحال شدم، او را بغل کردم، به او سلام کردم، گفتم اکنون میخواستم نزد شما بیایم و شما آمدی. علی ابن ابو حمزه گفت ای بکار، نامه سرور و مولایم حضرت موسی بن جعفر رو به من بده. من نیز نامه امام موسی بن جعفر رو به علی ابن ابو حمزه دادم. او آن را از من گرفت، بویید و بوسید، روی چشمانش قرار داد و اشک از چشمانش سرازی شد. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت شوق دیدار سرور و مولایم گریه میکنه. راوی میگه علی ابن ابو حمزه مهر و موم نامه رو باز کرد و آن را خوان، به من رو کرد و گفت ای بکار، آیا دزدها آنچه در مغازت بود دزدیدن؟ گفتم بلی. گفت خداوند متعال به تو رحم کرده و آنچه از دست تو رفته به تو برگردانده و به درستی که سرور و مولایم به من امر فرموده آنچه از تو رفته به تو بدهم. ببینید نامه، خبر غیبی، نامه‌ای که می نویسه به یک نفر که آقا این نامه رو میدیم به فلانی، پولشو که دادم و بنده خدا میره اونجا. امام میدونسته که دزد زده، این نامه رو میده، بعد میگه که تمام این خسارت ها رو تو نامه بده به بنده خدا. نگفته از اول که ناراحت بشه اول، و یک کرامت و یک خبر غیبی در ارتباط با حضرت موسی و جعفر ثبت بشه که حالا در اختیار ما. گفتم بلی. گفت خداوند رحمت کنه. راوی میگه علی ابن ابو حمزه یک کیسه سکه بیرون آورد به من داد که در آن کیسه 40 سکه دینار طلا بود. من نیز با دقت آنچه از من دزدیده بودن حساب کردم، دیدم درست 40 دینار. نامه امام موسی بن جعفر را از علی ابن ابو حمزه گرفتم، اونو خوندم و دیدم ایشان در نامه خطاب به علی ابن ابی حمزه فرمودن که ای علی، قیمت آنچه از مغازه بکار به سرقت رفته به او بده و آن 40 دیناره. یک کرامتیه که خبر غیبیه که در ارتباط با وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر. و خب چون در مورد شهادتشون هم خونده باشم، یه عبارتی هستش از کتاب دلائل الامامه ابو جعفر محمد ابن جریر طبری متوفی 310، اینجا اوده روایت شده با اسناد که علت به شهادت رسیدن امام موسی بن جعفر این بود که یحیی ابن خالد برمکی به دستور هارون رشید ایشان را با خرمای مسموم که نزد ایشان فرستاده بود مسموم کرد و سپس دستور داد که ایشان را بعد از مسموم کردن از قل و زنجیرها رها کنند و از زندان به خانه مجلل و بزرگ منتقل نمایند و لباسهای کهنه را در بیارند و لباسهای نو به تن ایشان بکنند. به دستور هارون رشید بعد از اینکه امام موسی بن جعفر را مسموم کردن چنین کردند. سپس هارون جمعی از بزرگان شیعه بغداد را جمع کرد تا برای او گواهی دهند که امام موسی بن جعفر مهمان هارونه و در رفاه و سلامتی قرار داره. وقتی اونها جمع شدن، امام موسی بن جعفر به اونها فرمود فریب حرفهای هارون و افرادش را نخورید. به راستی که مرا مسموم کردن و از شهادت سم فردا بدنم قرمز و سپس سیاه و کبود می شود و به این صورت به شهادت می رسد. روز بعد امام موسی بن جعفر همان گونه که فرموده بودن بدنشون از شدت سم قرمز سپس سیاه و کبود شد و به شهادت رسیدن و فرزندش امام رضا علیه السلام متوفی غسل و کفن دفع ایشان شد و ایشان را به دستور خودشان در قبرستان بغداد، معروف به قبرستان قریش، جایی که ایشان برای خود خریداری کرده بودن، به خاک سپردن. اینم یک خبر غیبی که مناسب دیدم که در آستانه شهادت حضرت موسی بن جعفر این دو کرامت و خبر غیبی خونده بشه. انشاءالله که خداوند حق این با الحوائج الله فرج فرزندشون حضرت بقیت الله لعظم و برسانه و مشکلات قاطبه شیعان امیر المومنین به این فرج برطرف بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.